صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ملکو ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پاسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی قتلم،
به کجا میروم وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. توفیق پیدا کردیم باز هم با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی و معارف در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در منظر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزو سلامتی، طول عمر پر برکت، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همین عبادتی که الان انجام میدن. خدای مختار رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله که اونچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و دوستان عزیز شنونده هست بر زبان ما و اونها و شما جاری بشه انشالله.
انشالله.
آقا رسول الله میفرماید طلب العلم فریضتون علی کل مسلم الا و ان الله یحب بغات العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه، هم واجبه عقلیه هم واجبه شرعیه. آگاه باشید، هشدار که خدای متعال طالبان علم رو دوست می‌دارد. کسی دنبال علم باشه محبوب خداست. تو اون حدیث معراج که حدیث بسیار زیبایی است، فرازهایی از این که خداوند چه کسانی دوست داره و اینکه چیکار کنیم که محبوب خدا بشیم، اینها خیلی زیبا اونجا اومده. اگه خدا کسی دوست داشته باشه دیگه عذابش نمی‌کنه، دیگه مشکلی نخواهد داشت. اگه کسی محبوب خدا بشه، نظر رحمت خدا شامل حالش میشه و بهترین جایگاه رو انشالله خواهد داشت.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی و این روایت بسیار ارزشمندی که برای ما بیان فرمودید. انشالله که ما هم بتونیم عامل باشیم و عمل بکنیم و محبوب خداوند باشیم. برنامه رو معطر میکنیم به اثر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و گرامی ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل احمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. همراهان گرامی، با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه اندیشه رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 راه های ارتباطی این برنامه با شما عزیزان شنونده است که از این طریق میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی دریافت کنید. از طریق شماره تلفن‌های ما عزیز شنونده‌ای سوالی تلفنی از برنامه پرسیدن که صدای این عزیز شنونده رو به اتفاق می‌شنویم.
من سوالم هست که چرا امامان معصوم که اینا عمدتاً راحتی که خب با اون حکومت ظلم روزگار بیعت نکردن و خلافت کردن به شهادت رسیدن، اونها چرا تغییر نکردن که مثلا شاید اگه تغییر می بود ظاهراً بیعت میکردن، شاید حتی سر به شهادت نمی‌رسید. این یه مطلب. یه مطلب دیگه، من مرجعم آیت الله مکارم هستش. یه صحبت شنیدم که آبی که توسط منبع بالا پشت بام با گرمای آفتاب گرم میشه، استحمام کردن باش کراهت داره. مثلا نظر ایشان هم همینه و علتش چیه؟ مرتبه سوم هم این هستش که زیارت عاشورا یک حدیث قدسیه. بعضا ما متوجه شدیم که بعض موقع ها به زیارت عاشورا چون حدیث قدسی نمیشه کم کردن زیاد، ولی تو فراز سوم زیارت عاشورا بعض موقع قاتل که و نسبه که ذکر هم اینا اضافه میکنن، یعنی یه چیزایی به اضافه میکنن. آیا این مشکل شرعی نداره؟ اگه پاسخ بنده رو بدین ممنون میشم.
سلام علیکم، ممنون از شما شنونده عزیز و بزرگوار که پیگیر برنامه های رادیو معارف هستید، از شما هم تشکر میکنیم. خب جناب استاد، در واقع سه تا سوال این شنونده عزیز داشتن، در خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
شما سوالش یکی بخونید.
چشم. سوال اولشون این بود که چرا امامان معصوم علیهم السلام تقیه نکردن و بر اساس تقیه بیعت با حاکمان جورشون بیعت تصنعی نداشتن که به شهادت نرسن یا دچار آسیب و مصیبت نشن؟
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که همه امامان تقیه کردند بدون استثناء. شما مثلا فرض کن این کتاب وسائل شیعه رو ملاحظه بفرمایید، این اصلا 5 تا حدیث مثلا یکی دو تاش میگه که این از باب تقیه این حدیث به این شیر گفته شده، در جای دیگه ما چنین داریم، پس اینو نمیشه بهش عمل کرد چون این در حال تقیه حکم گفته شده. این که تقیه نمی کردن چرا؟ مصادف همون از تقیت و دینی و دین آبای از امان باقرم، این مطلب تقیه دین من و دین پدران من هست و تقیه می کردن بدون استثناء.
اول میخوام جناب استاد برای که اصل بس برای شنوندگان ما هم روشن بشه، خیلی مختصر راجع به خود تقیه توضیح بدید و شرایطش و زمانش، در چه جایی در چه شرایطی ما میتونیم تقیه بکنیم تا اصل بس مشخص بشه که مورد تقیه چه مواردی هست؟
تقیه از ماده وقایه هست، این که انسان یه سفر یه چیزی بگیره که از آفات در امان باشه. تقوا هم از همین ماده هست که میم قنای نگهدار ما.
بله
بله، هم وقایه هست مسترش.
بله،
یعنی محافظت، حفظ کردن اینها. این معنی لغویش در اصطلاح یعنی این که یه راهبردی رو انسان به کار بگیره که از خطر خودش و دیگر کسانی که باید ازشون محافظت بشه رو حفظ کنه،
جانش رو محفوظ بداره،
جانشون، مالشون، ارزششون محفوظ بمونه. این راهبرد بهش میگن تقیه. معنای تقیه روشن شد.
بله،
اما تقیه در برخی موارد معنا نداره. مثلا وقتی کسی داره کشته میشه بگیم تقیه، اونجا تقیه معنا نداره. در اصل دین تقیه معنا نداره.
اصل دین اسلام در خطر
وقتی باشه. دین داره از بین میده. بله. بدعتی میخواد ایجاد بشه، اینجا دیگه تقیه معنا نداره. تقیه معنی که مثلا شما میخوای نماز بخونی، حالا سجده بر اون چیزی که سجده جایز هست مثل خاک و اینها باشه یا نه به فرش سجده کنی. اگر تقیه اقتضا میکنه، حالا عرض خواهم کرد تقیه هم باز انواعی داره.
فروعاتی که به اصل دین ضربه نمیزنه،
دین رو از بین نمیبره. بله. تقیه هم انواعی داره. یه وقت تقیه تقیه خوفیه، همین که الان گفتیم.
بله.
یه وقت تقیه تقیه مداراتیه، ترسی هم در کار نیست، میخوایم که اختلاف نشه، میخوایم مراعات دیگران داشته باشیم و انواع دیگه هم از تقیه هست.
بله.
حالا مثلا شما میخواید مکه یا مدینه مثلا تو مسجد نبی که فرشه بخواید نماز بخونید، اگه بخواید مهر بذارید اونجا ممکنه که برای بقیه مسلمان ها مثلا سوال ایجاد بشه چرا این چه وضعه، چرا این مهر چیه دیگه اینجا آوردن. خب اکثر فقها میگن اشکال نداره، شما اونجا به فرش سجده کنید از باب تقیه. تقیه در این مسائل این گونه ای هست، اونجایی که مثلا فرض کن که در مورد عمار یاسر و پدرش یاسر و مادرش سمیه داریم که خب اونجا مجبورشون کردن که به پیامبر بعد بگن، از دین برگردن. عمار بر نگیش تقیه کرد، جانش سالم بود، قرآن اینو امضا کرد، اونا هم که استقامت کردند و ماندند و شهید شدن اون رو هم امضا کرد. اینجا جاییست که میشه تقیه کرد. حالا گاهی تقیه میکنه واجب باشه، گاهی هم اینجور مثل این که ارز کردم. بنابراین انواعی داره. یک، مواردی تقیه معنا نداره، اون مواردی که جانی در خطر باشه، مواردی که از کنم دین در خطر باشه. و مطلب بعد این که حالا اون دیگه بهش تشخیص خود مکلفه که اینجا من باید چیکار کنم.
بله.
پس در مجموع حقیقت تقیه همون که عرض کردم یک راه برده برای حفظ، حفظ وحدت، حفظ جان، حفظ ارض خودش، وابستگانش یا مؤمنین یا دیگران. این یک مطلب. مطلب بعد این که عرض کنم که همه ائمه مثلا بیعت کردن، فقط امام زمانش بیعت نکرده، از مختصات امام زمان علیه السلام. بقیه همه بیعت کردن، امیرالمومنین بیعت کرده، بقیه ائمه علیه السلام همه با حکام زمان خودشون بیعت کردن.
حتی امام حسین علیه السلام هم در اون 10 سالی که در زمان معاویه بوده
با معاویه بیعت کرد، با یزید بیعت نشد. بله.
بله، چون اونجا دیگه اصل اسلام در خطر بود.
اصل اسلام در خطر بود، ضمن این که اونها هم صرف فقط بیعت هم نبود،
یعنی امام حسین علیه السلام اگه بیعت هم میکرد باز رها نمیکردن، گرچه امام حسین فرمود که مثل منی هرگز با مثل یزیدی بیعت نخواهد. به هر حال بیعت بوده، این که بگیم بیعت نکردن، نه همه ائمه علیهم السلام بیعت کرده بودن، بله فقط امام زمان علیه السلام که بیعت ظالمی به گردنش نیست. مطلب بعد این که علت شهادت ائمه علیهم السلام این نبود که بیعت کردن یا بیعت نکردن، بلکه خود وجود امام بزرگترین خطر بود برای حکام، چون مردم مقایسه می‌کردن، گفتن اگر این راهی که فرزند پیغمبر میره درسته، پس این حاکم که خودش خلیفه پیغمبر میدونه چی میگه؟ اگر دین اینه که امام صادق داره انجام میده، پس این مسئول دوانیره دیگه چی میگه؟ خود وجود امام صادق علیه السلام بزرگترین خطر بود برای منصور و افرادی مثل منصور، همه خلفا اینجوری بودن. یعنی خود وجود امام، رفتار امام، سیره امام بزرگترین خطر بود، برای اونا نمی‌تونن تحمل کنن. علت شهادت ائمه علیهم السلام بیعت نکردنشون نبود، یا مبارزه فقط امام حسین علیه السلام بود که مبارزه علنی کرد، بقیه که شمشیر نکشیدن برای خان بجنگن، و ولی همینقدر که اونها اونجور که اسلام گفته بود زندگی میکردن، یعنی میشدن الگوی عملی و مجسمه تمام قد اسلام، همین برای اونها خطرناک بود، چون به هر حال مردم عقل داشتن، دیدن گفتن این فرزند پیغمبر خداست، این عالمه، این مطابق با فطرت انسان هاست، مطابق با عقل انسان هاست، و لذا ائمه علیهم السلام رو محدود میکردن و به شهادت میرسوندن. نکته آخر که عرض میکنم اینه که گاهی شهادت خودش تقیه‌ایه، تقیه یعنی نجات‌داری دیگه،
بله.
وقتی بناست دین از بین بره، تقیه اینجا همون شهادته. امام حسین با شهادتش تقیه کرد، فاطمه زهرا سلام الله علیها با شهادتش تقیه کرد، کاری کرد که اون اهدافی که داشتن که دین رو می‌خواستن نابود کنن، به انحراف بکشن، موفق نشدن. مثلا زهرا سلام الله علیها با اون قیامش، با اون حرفاش، با اون مبارزش، در واقع نتیجه شد حفظ دین. گفتیم تقیه یعنی راهبرد دیگه.
بله.
خود این شهادت گاهی ممکن راهبرد باشه. پس نباید خیال کنیم که چون به شهادت رسیدن، راهبرد رو رها کردن. نه. همون کاری که یاسر و سمیه کردن دیگه، پدر مادر عمار یاسر. اونا راهبردشون شهادت بود. عمار راهبردش تقیه بود، هر دو تقیه،
بین خوب و خوبتر، خوبتر رو انتخاب کردن.
بله، اینو من باید توضیح بدم. نداشت بشه آقای سنیان، گاهی بعضی خیال میکنن که زنده بودن خودش هدفه، یا شهادت هدفه، یا جنگیدن هدفه، یا حکومت تشکیل دادن هدفه، هیچ کدام از اینها هدف نیست.
بله.
هدف حفظ دینه، هدف اجرای دستور خداست.
بله.
اگه این دستور خدا با شهادت انجام میشه، انسان باید شهید بشه، با جنگ انسان باید قیام کنه، با صلح باید صلح کنه، با زنده بودن باید زنده باشه، با مردن باید بمیره. مهم اینه که انسان اون هدف قایی رو که خداست و دین خداست، اون هدفه، وگرنه شهادت وسیلهه.
بله.
زنده بودن وسیله، حکومت وسیلهه، همین ها وسیلهه. یه وقت انسان با شهادت دین رو حفظ میکنه، این راه برده، یه وقت با زنده ماندن دین رو حفظ میکنه، اینم میشه راه برد.
بعد همونطور که فرمودید شرایط و موقعیت رو دید و تشخیص داد. بله. و اون چی که وظیفه ما هست، وظیفمون رو انجام بدیم.
بله.
خب جناب استاد، سوال دوم این شنونده عزیز این بود که آبی که با گرمای خورشید گرم شده، استعمام با این آب کراهت داره، چرا؟
البته فلسفه شما نمیدونیم، شاید به خاطر این باشه که تغییرات شیمیایی درش ایجاد میشه.
بله.
اما این فتوای همه هست، فتوای یک نفر دو نفر نیست. روایت داریم که آبی که با آفتاب گرم شده، حالا ایشون گفت منبع،
بله،
نه بیرون هم که باشه، شاید یه وجهش این باشه که اون غسل کردن با آب سرد و با اون آب خاص، آبی که آفتاب بهش نتابیده، شاید خواصی داشته باشه که وقتی آفتاب میتابه بعضی از اون خواص رو از بین میبره، ولی ما فلسفش رو نمیدونیم،
فلسفش نیومده و علم بشری هم هنوز نتونست به این
بفهمه. ولی تو روایت داریم.
بله، بسیار ممنونم. سوال آخر این شنونده هم جناب استاد این بود که زیارت عاشورا حدیث قدسی میگن هست، اگر حدیث قدسیه چرا بعضی از عبارات رو بعضی از افراد در بین زیارت عاشورا اضافه میکنن به تعبیری که این شنونده عزیز داشتن؟
بله.
و حکمش چیه این اضافه کردن اگر چیزی بخواد اضافه بشه حدیث قدسی باشه؟
اولا که این اختصاص به حدیث قدسی نداره، شما هر سخن معصومی رو که بخواد کم کنید یا زیاد کنید، این گناه کبیره حساب میشه، روزه رو باطل میکنه. و اگه انسان بخواد چیزی که معصوم نگفته، حالا چه پیغمبر، چه ائمه، چه فرمایش خدا باشه، چه معصومین باشن، اگه کسی بخواد اون رو کم کنه یا زیاد کنه،
عالمن و عامدن،
بله، یعنی بخواد چیزی نسبت بده به خدا یا پیغمبر و اهل بیت، این کار گناه کبیره و روزه رو هم باطل میکنه، انسان روزه.
بله.
بنابراین اختصاص به حدیث قدسی نداره، چه قرآن باشه، چه حدیث قدسی باشه، چه حدیث پیغمبر باشه، چه حدیث امام باشه، هیچ فرقی نمیکنه. کسی حق نداره کم و زیادش کنه. یک مطلب. مطلب دوم این که گاهی این کم و زیاد کردن ها به قصد وروده که بگیم این جزء فرمایش خداست، خب این همون میشه بدعت و حرامه. چیزی به دین اضافه کردیم که جزء دین نیست.
بله.
گاهی نه به قصد ورود نیست، تبرکاً داره یه جمله رو میگه. مثلا تو دعای کمیل یک بار یا رب یا رب یا رب داره، این خوشش میاد این جمله تکرار میکنه، اما به قصد ورود نمیگه، نمیخواد بگه سه بار بوده.
بله.
میگه من از این جمله خوشم میاد، میخوام که بیشتر به خدا.
سه بار هست، دوباره این سه بار رو سه بار تکرار میکنه، این نه بار یا رب میگه
مثلا.
بله.
یه وقتی این که تکرار میکنه به قصد ورود، این اشکال داره، حرامه و گاهی هم عرض کردم گناه میشه، گناه کبیره میشه. ولی گاهی به قصد ورود نیست، مثلا شما میگید اشهد ان لا اله الا الله، دمارش میگه جل جلاله اما نواله اعظم شان، اینا که بله. میگید به قصد ورود که نمیگی.
بله.
اشکال نداره. من بدعت تعریف کنم. بدعت عبارت است این که انسان چیزی را که جزء دین نیست به این قصد که به دین اضافه بشه اضافه کنه، یا اون چیزی که جزء دین هست به این قصد که از دین کم کنه کم کنه. اینو بهش میگن بدعت، و بدعت حرام است. ما بدعت خوب بد نداریم، برخلاف آقایون که میگن نعمل بدعه، ما بدعت خوب نداریم، بدعت حرام است مطلقا. این معنی بدعت است. پس اگه کسی بخواد با این قصد چیزی اضافه بکنه بدعت است و حرام، کم کنه بدعت است و حرام. اما اگه به این قصد نباشه، به این قصد که مثلا این جمله رو من دوست دارم که تکرار بکنم، یا اینکه این جمله رو میخوام توضیح داده بشه، من توضیح دارم میدم، تفسیر دارم میگم، از خودش داره میگه، اینها رو نمیشه اشکال گرفت. گرچه ما توصیه میکنیم که این کارو نکنن، همون یه بار که امیرون فرموده یه بار بگید، شما هم یه بار بگید. توضیح دادن شما گاهی ممکنه نسخه بدل باشه.
بله.
اون نسخه بدل ها اشکال نداره که انسان هر دو نسخش رو بگه، اما اونایی که نه یکیست، ما توصیه میکنیم که همون یک بار رو بگن، چیزی هم اضافه نکنن.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسامان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره 0938-2166 جناب استاد این سوال رو به صورت پیامکی از برنامه پرسیدن که بنده وقتی سر قبر پدر و مادرم میرم، اگر از کوتاهی‌های خودم و کارهایی که در هنگام حیاتشان وظیفه‌ام بوده ولی آنها را انجام ندادم، به آنها میگویم و از آنها میخواهم که مرا حلال کنند، بسیار دلم میشکند و گریه میکنم و واقعا از ته دل ناراحت هستم و از خداوند هم طلب آمرزش برای خودم و آنها میکنم با چشم گریان، ولی آیات قرآن را که میخوانم هیچ کدام از این حالتها را ندارم. حالا اگر من وقت انجام یک کدام از این دو عمل را داشته باشم، کدامشان موجب آمرزش آنها و راضی شدن آنها از من میشود و نیز بخشش خداوند از من رو موجب میشود؟ بسیار ممنونم. جناب استاد بفرمایید.
اولا اینکه خب شما الان جبران کنید، راه که بسته نشده که اون کاری که اون موقع باید انجام میدید انجام ندادید، الان انجام بدید و بیشتر نیاز دارن. اون موقع دست خودشون باز بود، الان دستشون کوتاست. پس این گریه کردن و ناراحتی و شکایت خودشون میاد به خدا نداره. الان راه جبرانش اینه که الان انجام بدید. و ثانیاً اگر هم دایر باشه به اینکه شما بخواید این حرفا رو بزنید و گریه کنید و
حال خوشی پیدا بکنید،
تا قرآن بخونید، قرآن بخونید. چون اینا خونم میشه این کارو کرد، یه بارم این کارو کرده باشید بسه، اما قرآن رو باید مرتب بخونید، چون خواصی که قرآن داره این حالی که شما دارید نداره. لازم نیست که حتما انسان همه جا گریه کنه. بله، اگر قرآن رو هم انسان با حال خوش بخونه خیلی خوبه، ولی قرآن خوندن اولویت داره. و امید اینه که اگر خطایی کردید، اگر گناهی کردید، بین خودتون با خدا توبه کنید و پدر مادر رضایتشون الان بین نیست که بگید من پشیمانم، رضایتشون بینه که کار خوب براشون انجام بدید، اونا راضی میشن. اگر هم کسی در زمان حیات پدر و مادر عاق والدین بوده، با کارهایی که انجام میده از اون حالت عاق میاد بیرون و بار به والدین میشه.
بسیار ممنون و متشکرم. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شنونده برنامه پرسامان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف هستید. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 راه‌های ارتباطی شما با این برنامه هست که از این طریق میتونید سوالات تلفنی خودتون رو از برنامه بپرسید. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، میشنویم.
میخواستم بپرسم از آقای حاجی آقا محمدی که که اگر یک کسی غیبت یک کسی که باشه ببریش مثل قد بفرست و دعا کنه این رفش میشه یا نه. اگر یک کسی هم عذیتی کسی که ده همش آدم یادش باشه و ناراحت باشه این چوب میداره.
سلام علیکم، ممنون از شما مادر گرامی که سوالتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد، این سوال شنونده گرامی دو بخش داشته، این که اگر کسی غیبت شخصی رو انجام بده آیا صلوات بفرسته کفایت میکنه و کفاره گناهان هست، و یا اینکه اگر کسی دل انسان رو به درد آورده باشه و همش آدم یادش بیاد و اذیت بشه این حکمش چیه؟
سوال اولش از میکنم که کسی غیبت کرده چهار کار رو باید انجام بده: یک، توبه کنه. دو، در حد توانش اثر اون غیبت رو خنسا بکنه. سه، برای اون غیبت شونده کار خوب انجام بده، صلوات، صدقه، نماز، زیارت، طوری که وقتی اون متوجه میشه راضی بشه، بگه خب قبول کردم این کاری که برای من انجام دادی جبران اون ضرری که من زدید میکنه.
بله.
و چهار، اگر غیبت به غیبت شونده رسیده که میدونی که غیبت شو کردی و مفسده هم نداره، بر ازش حلالیت به طلبه، عذرخواهی کن ازش. اما اگه بهش نرسیده که ناراحت شده باشه، یا اگر بخواد مراجعه کنه مفسده داره که کار خرابتر میشه، دیگه حلالت طلبیدن لازم نیست. پس اون سه کار حتما باید انجام بده. این کار سومو با دو شرط: یک، بهش رسیده باشه غیبت، و دو، مفسده نداشته باشه، باید ازش عذرخواهی هم بکنه.
اون بخش دوم هم داشت سوالشون، که اگر کسی اذیت کرده باشه شخصی رو و دلش درد اومده باشه و هر موقع یادش میاد داره اذیت میشه، این چه اثری داره؟
خب باید این فکر کنه که آیا خودش دیگران اذیت نکرده، او مثلا فرض کن دلش نشکسته، حالا اونم دل منو شکسته دیگه، حالا تمام شد، فراموشش کنه. این رو در مورد خودش بگه که اگه من به جای اون بودم چیکار میکردم، چه انتظاری داشتم، انتظار داشتم که حالا بگذری دیگه. فعفو واسفحو قرآن میفرماید.
بله.
اگه این فکر بکنه یواش یواش دیگه محو میشه، اون کینه‌ای که نسبت به اون شخص تو دل داره یواش یواش محو میشه.
بسیار ممنون و متشکرم، امیدواریم این مادر گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید. شما عزیزان میتونید قسمت‌های قبلی این برنامه رو از پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و بشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب جناب استاد، شنوندهی به صورت پیامکی سوال از برنامه پرسیدن که سلام، عمار یاسر زیر شکنجه آنچه مشرکین میخواستن رو به زبان آورد و خود را نجات داد و اسلام عملش رو تایید کرد. این کار عمار نزد خدا با ارزشتر است یا کسی که خواسته مشرکین رو انجام ندهد و شهید شود؟ جناب استاد بفهمید.
در همون جریان آیه قرآن کاملا مطلب رو روشن میکن. پدر مادر عمار سمیه و یاسر، اونها زیر بار نرفتن و هر دو شهید شدن.
بله.
و قرآن تایید میکنه این کارو. عمار هم تقیه کرد و جان خودش نجات داد، اینم قرآن تایید میکنه.
تایید.
هر دو رو تایید. پس از حیث نفس این عمل فرقی نداره، اگر بناس ارزشی گذاشته بشه اون ارزش باید از جاهای دیگه گذاشته بشه. نفس این عمل هر دوش مورد تایید خداست، هم شهادت یاسر و سمیه مورد تایید خداست، هم تقیه عمار مورد تایید خداست. این دیگه نص قرآنه. از این حس نمیشه بگیم یکیشون از اون دیگری مهمتره، چون هر دو رو خدا قبول کرده و هر دو هم کارشون رو درست تلقی کرده. اما از این حس مثلا فرض کن که اخلاص در نیت در کدام بیشتر بود، کدام زحمت بیشتری داشت، افضل الاعمال احمدها، به لحاظ این که مثلا مشکل تر باشه، سختی بیشتری داشته باشه، فداکاری بیشتری توش باشه، از این حس باید بررسی کرد. اما از حس این که کدام عمل مورد تایید، هر دوش مورد تاییده، نفس عمل هیچ کدام نمیشه گفت این از اون بهتره اون از این بهتره. اما بله، علل و عوامل دیگه از خارج میشه پیدا کرد که ممکنه کار اون کسی که تقیه کرده میگیم این کار بهتر است، گاهی میگیم نه، اینجا با شهادتش عظمتی برای اسلام ایجاد کرد که این شهید ارزشش و تأثیرش از خودش که زنده بود بیشتره. اینجا میگیم این شهادت خوب بود، این بهتر از اون تقیه کردن بود. اینا دیگه باید مورد به مورد بررسی بشه و هر مورد رو نمره خاص داد، که ما بخوایم یک جواب کلی بدیم درست جواب ندادیم.
بسیار ممنون و سپاسگزار از حضرت عالی. شما استاد عزیز شنونده با شماره 0915-99-61 پیامکی رو برام ارسال کردن و این سوالو پرسیدن که آقای قرائتی توی تلویزیون گفتن کسی 70 سال برای نماز میاد مسجد هنوز معنی الله الصمد را نمیداند، این به چه معناست؟ شما استاد بفرمایید.
به این معناست که خب شما که یک عمر نماز خوندید، کاش یک ساعت وقت میذاشتید این 7-8 تا کلمه ای که تو نماز میاد رو معنیش یاد میگرفتید. میگید قل هو الله احد الله الصمد. الله الصمد یعنی چه؟ 5 دقیقه وقت میخواد انسان، 5 دقیقه هم وقت نمیخواد. حرفشون اینه که چرا باید انسان 70 سال بیاد تو مسجد نماز بخونه ولی 5 دقیقه وقت نذاره که بفهمه با خدا چی داره صحبت میکنه، از خدا چی میخواد، معنای نماز چیه؟ این اختصاص به فارسی زبان ها نداره، عرب زبان هم باید بدونه چی داره میگه.
بله.
و حرف کاملا منطقی است.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
جناب استاد عزیز شنوندهی با شماره 0914-65-26 این سوال رو به صورت پیامکی از برنامه پرسیدن که آیا رفتن پیش رمال برای باطل کردن سحر احتمالی گناه هست؟
اگر ساحر باشه بله گناهه، مراجعه به ساحر حرام است، انجام سحر حرام است، پول دادن پول گرفتن حرام است و سحر از گناهان کبیره. ما توصیه میکنیم اگر حالا ایشون مثلا احتمال میده که ممکنه سحر شده باشه خودش به مفاتی مراجعه کنه، اونجا نوشته برای بطلان سحر، کار خودش انجام بده دیگه، لازم نیست بخواد به جای مراجعه بکنه.
بله بسیار ممنونیم. شنونده عزیز دیگه با شماره 0937-54-79 جناب استاد این سوال رو پرسیدن، دعا خواندن یا قرآن برای شفای حیوان ایراد نداره؟
نه خیر، چه اشکال داره؟ اگر حیوانی مریض هست اشکال نداره، دعا مطلقا خوبه، برای همه چی خوبه. به پیغمبر خداوند فرمود که هر چی میخوای از من بخوا، حتی علف گوسفندت رو،
بله،
بند کفشت رو، نمک طعامت رو.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. ممنون از اینکه وقت عزیزتون رو در اختیار این برنامه و مخاطبین عزیز ما قرار دادید. انشاءالله که در صحت و سلامتی باشید. تا برنامه بعد از شما خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز که تا انتها با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به شماره تلفن 162 اعلام کنید و یا اینکه به شماره سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان استفاده کنیم. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید تابان، بهاران به نام تو بارید باران، ببارد به هر سرزمین برکت
تو،
گل و خار مهمان این رحمت
تو،
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری، به روزی که پاداش گل ها بهار است، به روزی که خوری سرانجام خار است،
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک، تو مالک، تو مولای روز جزا،
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف،
کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونی عدد 96 رو